بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قسمتی از فرمایش مرحوم نارینی رو در محضور ملاکی بیان کردید. این قسمت فرمودن که نزاع و این محضور ملاکی مختص به باب انفتاح علمه، و بعد باب انفتاح رو طوری معنا کردن که مقصود از انفتاح عدم وقوع در مخالفت با واقع نیست. باب انفتاح معناش این نیست که به هیچ وجهی شخص عملش مخالف با واقع در نمیاد و همیشه مطابق با واقعه، بلکه در باب انفتاح اون اسباب مفیده برای علم همون مقدار کافیه و با باب انفتاح هم سازگاری داره. اون وقت فرمودن که بین طرق زنیه، امارات مفید زن و این اسباب مفید علم، از نظر احتمال اصابه و خطا بینشون فرقی وجود نداره. در زمان حضور معصوم علیه السلام که باب انفتاح، اگر یک کسی در بلد خودش به یک سببی علم به یک حکم شرعی پیدا کرد، این علم اینطور نیست که حتما مطابق با واقع باشه، ممکن است که مخالف با واقع در بیاد. در اماره زنیه هم همینطوره، اماره زنیه ممکنه مطابق در بیاد و ممکنه مطابق در نیاد. تا اینجا که در بحث دیروز عرض کردیم، از اینجا چند اشکال و جواب مطرح می کنند. یک اشکال این است که ما در باب امارات ممکن است بگوییم که اماره غیر علمی اکثر و خطاً هست از اسباب مفیده للعلم، یعنی اونجایی که انسان علم پیدا میکنه، اگه در 10 مورد انسان علم پیدا کرد، ممکنه 1 مورد، 2 موردش خطا باشه، 3 موردش خطا باشه، اما اماره غیر علمی از نظر خطا این اکثر و خطاً هست از اسباب مفیده للعلم. نائینی در جواب می فرماید که ما سبیلی و راهی برای اثبات این نداریم. ما در زمان معصوم، وقتی میگیم معصوم علیه السلام یا شارع ما رو متعبد میکنه یا اون اشخاص در اون زمان رو متعبد میکنه به اماره غیر علمی، چه راهی داریم که اثبات بکنیم این اماره اکثر و خطاً هست نسبت به سایر طرق؟ راهی برای اثباتش نداره. و اساساً می‌فرمایند این که در برخی از کلمات آمدن در اینجا گفتن باید ببینیم آیا امارات از حیث مطابقت و عدم مطابقت با واقع دائم المطابقت، غالب المطابقت، قلیل المطابقه. می‌فرماید اینا یه چیزایی است که اصلا نباید بهش توجه کرد. اثری در مانحنفی نداره، قابل اثبات نیست و کلها تخرص علی الغیب. خب ما چطور میتونیم یک کسی که در عراق داشته زندگی میکرده یه خبر واحدی براش آمده در زمان حضور معصوم علیه السلام بوده، چطور میتونه بیاد بگه در میان این 10 تا خبر این غالب المطابقه، قلیل المطابقه، دائم المطابقه؟ پس نایمی میفرماید ما اگر کسی بگه اماره غیر علمی اکثر و خطأً هست از اسباب مفیده للعلم، میگیم لا سبیل برای این دعوا. این قلت دیگر اینه، کسی بگوید بالاخره در اماره غیر علمی چون عنوان ذنی رو داره احتمال وقوع در خطا خیلی بیشتر از اونجاییست که انسان علم داره، اماره اقرب به خطا تا سبب مفید علم. می‌فرمایم که اولا ما این اقربیت رو قبول نداریم. کی گفته اماره به خطا اقرب تا سبب علم، سبب مفید علم؟ اولا این اقربیت رو نمی‌پذیریم، ثانیاً این اقربیت هم اگر باشه مجرد این اقربیت اقتضای این که شارع بیاد جلوی عمل به اماره رو بگیره نداره. و ثالثاً در فرض این که این اقربیت اقتضای این رو داره، خب شارع وقتی میبینه این اماره اقرب به خطا اقتضای این رو داره که جلوی مردم رو بگیره، جلوی مؤمنین رو بگیره که به این اماره غیر علمی عمل نکنه. می‌فرمایند اگر چنین اقتضایی در کار باشه، این اقتضا در صورتی مفیده که یک مصلحت اهمی در کار نباشه. و اینجا برای اینکه یه مصلحت اهمی در کاره که ایشون اسمش رو میگذاره مصلحت تسهیل، شارع سر اینکه مردم رو متعبد کرده به عمل به اماره غیر علمی فقط تسهیلن علی المکلفین و علی المؤمنین بوده، توسعتن علیهم بوده. اگر در همون زمان انفتاح شارع بگه الا ولا بوده که باید علم پیدا بکنی، خب این مشکل برای مردم، این اصلا عملی نیست. اما اگر شارع گفت در شهر خودت نشستی خبر واحد خبر عادل میاد به توی خبری داد، من این رو کافی میدونم، این از باب مصلحت تسهیله. خوب اینجا رو دقت کنید، اینا نکات مهمیه که هم با دقت ما باید بیان بکنیم و هم شما باید با دقت گوش کنید که نائینی چی میخواد بگه. پس تا اینجا اگر کسی از مرحوم نارینی سوال کنه که چرا امارات غیر علمیگر و شارع معتبر کرده، با این که ایشون فرض رو فرض انفتاح باب علم قرار داده، در زمانی که باب علم مفتوحه به چه ملاکی شارع میاد اماره غیر علمی را معتبر می کنه؟ می فرماید روی مصلحت تصحیح. مستشکلی اینجا اشکال می کنه که جناب نائینی اگر مصلحت تصحیح طوریست که اگر شارع این کار رو نکند موجب عسر و حرج میشه برای مردم، این نتیجهش این است که باب میشه باب انصداد. برای این که مقصود ما از باب انفتاح انفتاح بلا عسر و حرجنه، مقصود این که میگیم باب علم مفتوحه یعنی چی؟ یعنی بلا عسر و حرجن شخص میتونه علم پیدا بکنه. خب شما اگر میگید آقا اگر شارع برای مردم اماره غیر علمی رو معتبر نکنه عسر و حرج لازم میاد، خب پس این نتیجهش میشه باب انصداد. شما که میگید نزاع و محذور ملاکی مربوط به باب انفتاحه، و اگر شارع کاری به عسر و حرج نداره، یعنی اگر این ملاک و مصلحت تشهیر طوری نیست که اگر شارع این کار رو نمی کند عسر و حرج لازم بیاد، و به عبارت اخرى اگر مصلحت تشهیر به اندازه نیست که مسئله عسر و حرج در اینجا مطرح باشه، این چه ملاکیه که شارع خود رعایت بکنه؟ اگه عسر و حرج باشه باید بالاخره یه فکری بکنه، اما اگر عسر و حرج نیست، بگیم شارع آمده مصلحت تسهیل رو در نظر گرفته، این مصلحت تسهیل ولو در بعضی از موارد اماره مخالف با واقع در بیاد، ملاک اصلی عمل هم از دست انسان فوت بشه. مرحوم نائینی میفرماید نه، چه مانعی داره؟ میفرماید ما کاری به عسر و حرج اصلا نداریم در اینجا. تا شما بگید اگر عسر و حرج باشه سر از انصداد در میاره، نه، ما میگیم شارع تسهیلا علی الناس و توسعتا علیهم فرموده لازم نیست همش تو راه علم بریم، تحصیل علم لازم نیست، لازم نیست پاشید بیاید مدینه از خود امام علیه السلام سوال کنید. اگر عادلی ثقه‌ای هم آمد به شما خبر داد ولو علمم پیدا نمی کنید به اون عمل کنید. که مرحوم نائینی میخوان بفرمان مصلحت و ملاک تسهیل یه ملاکی غیر از مسئله عسر و حرجه. ما یه وقتی شدیم میگیم آقا اگر شارع مردم رو بخواد متعبد به اماره غیر علمی نکنه، به مردم بگه فقط برید سراغ علم و یقین، این عسر و حرج لازم میاد، خب این یه ملاکی. ایشون بالاتر از این رو میخواد بگه، میخواد بفرمد چه عسر و حرج لازم بیا چه لازم نیا، خود مصلحت تسهیل یک مصلحت مهمیه. شارع چون این دینی که داره یه دین سمهه سهله، شریعت یه شریعت سهله، شریعت سهله اقتضا میکنه ولو خوب اینو دقت کنید رفتن به مدینه عسر و حرج هم نیست برای این شخص، هیچ قصر و حرجی هم نداره. اما اگه شعاره بشه خب همینجا میتونی به اماره غیر علمی عمل کنیم، این یک تسهیلیست برای مؤمنین، برای مردم. بنابراین میفرماین که ما کاری به قصر و حرج نداریم، خود مطلحت تسهیل لازم و رعایت از باب اینکه این شریعت، شریعت سمحه سهل است. چرا؟ باش چیز کنید شعاره در شریعتش میگه من میخوام شما مقید به احکام باشید، این احکام رو اگر تونستید از راه علم پیدا کنید و علم رو پیدا کنید فدا با، اگرم نتون اجزه بدید، اگرم توانستید، اما باز این اماره غیر علمی آمد. حالا همین در این اماره مسئله ملاکی وجود داره، تفصیل بر مکلف، تفصیل بر مکلف سبب میشه به عبارت اخرى شارع اگر بخواد بگه آقا تو حتما باید علم پیدا بکنی، ممکن است که اینجا ما بیاییم بگیم اصل و حرج لازم میاد، اما این اصل و حرج سبب نمیشه که شارع بیاد بگه که اماره غیر علمی روش عمل بکن، بلکه در خود اماره غیر علمی مصلحت تسهیل وجود داره. حالا این کلام نائینی ما کلمات دیگران بیان میکنیم، تحقیق در مطلب ذکر میکنیم، بله، ولی خب حالا خوب بفهمیم و روشن بشه کلام نائینی که همونیست که میفرماییم در همینجا یک فتح عملی هم در متن فوارد الاصول داره که در حاشیه اشکالی کردن که اون رو هم بیان میکنیم. خب ببینید کلام مرحوم نائینی دو قسمت داره، یک قسمتش تا همینجاست که ما بیان کردیم، قسمت دومش میرن روی قول سببیت و روی قول به سببیت ایشون همون مصلحت سلوکیه شیخ انصاری رو میپذیره. اما ما فعلا قسمت دوم رو بیان نمی کنیم، در ذهنتون باشه، یه وقت ذهن ما هم نره که این قسمت دوم رو بعد بیان بکنیم، اول همین قسمت اول رو بررسی کنیم که جمع‌بندی بکنیم. اینجا وقتی ما به کلمات امام رضوان الله علیه مراجعه می کنیم، در کلمات امام چند مطلب وجود داره. اولین مطلب می‌فرماید اینی که مرحوم نائینی آمد محضور ملاکی را منحصر به باب انفتاح علم قرار داده، می‌فرماید این حرف درستی نیست. این محضور ملاکی فرقی بین باب انفتاح و انسداد نمی کنه، این یکی، و همان جوابی که مربوط به باب انفتاح میدیم همان جواب هم در باب انسداد یه مطرح می کنیم. در این کتاب معتمد الاصول که تقریرات اصول امام هست که والد راحل ما رضوان الله تعالی علیه نوشتن، در اونجا در جلد اول در صفحه 413 فرمودن که شما که میاد محضور رو میارید مربوط به باب انفتاح میکنید، محصولتون از باب انفتاح چیه؟ مقصودتون این است که زمان حضور معصومه و هر کسی به شخصه میتواند برود از امام علیه السلام سوال بکنه. زمان زمان حضور معصومه، حضور امام معصوم، هر کسی میتونه بره از امام سوال بکنه. خب اینجا اگر کسی رفت خدمت امام علیه السلام سوال کرد، این احتمال خطایش از اونجایی که زراره بیاد بر او خبر بیاره خیلی کمتره، قبول داریم این رو. فقط تنها چیزی که اینجا احتمال داده میشه احتمال تقیه است. کسی بره خدمت معصوم از معصوم علیه السلام سوال کنه، حضرت جواب بدن، تنها چیزی که وجود داره احتمال تقیه است در اینجا. اما تردیدی نیست که احتمال خطایین از اونجایی که زراره میاد مطرح میکنه قابل مقایسه با اون نیست. اما بحث در این است که آیا شارع اصلا چنین چیزی رو در زمان انفتاح میخواد از مردم یا نه؟ آیا در زمان انفتاح شارع میخواد هر کسی میتونه قدرت داره باشه بیاد پیش معصوم از معصوم سوال کنه؟ فرض این بوده که در زمانی بودن که ائمه معصومین علیهم السلام یا تحت حکومت امویین بودن یا عباسیین، در اعلا درجه محدودیت بودن، همین مقدار سؤال و جوابهایی که مطرح شدن به زحمت جواب دادن اینها رو. چنین چیزی اگر مردم میخواستن همه پاشن بیان، این دیگه منجر به یک عرض می شود نتائجی می شود. امکان نداشته برای علم بیان احکام مگر برای اشخاص معدود، اشخاص محدود. بنابراین می فرمایم که در همین زمان انفتاح، بگیم مراد زمان حضور معصوم هست، حالا مکلف در یک بلد دیگر هست، اگر بخواد از اون بلد بیاد سؤال رو از امام بکنه، این یه مقداری عادتاً مشکله، عادتاً یه مقداری مشکله و مشقت داره. سر این که شارع آمده در این فرض اماره غیر علمی را حجت قرار داده، یک مصلحتی است به نام بقای شریعت. امام رضوان الله علیه می فرمایند در زمان انفتاح واقعه اگر شارع به مردم می گفت باید دونه دونه پاشید بیاید سراغ امام، یا برای امام خطر داشت یا ممکن نبود یا مشکلات به وجود می آمد، بنابراین شارع میاد یک سری مصلحت های موجوده در بعضی از افعال رو فدای یک مصلحت مهمی می کند به نام مصلحت بقای شریعت. ایشون می فرماید اصلا بقای شریعت جلوی همین معناست که شارع بگه به امارات غیر علمیان عمل بکنید. در زمان انسدادم اگر شارع بخواد به مردم بگه باید تحصیل علم بکنید، تحصیل علم یه راه داره و اون احتیاط تامه. خب اگر شارع مردم رو مکلف کنه به احتیاط تام، اینجا دیگه مردم از دین زده میشن، انزجار از دین پیدا میکنن. پس علت و ملاک حجیت امارات غیر علمی یه مصلحت است، نه مصلحت بقای شریعت. به عبارت خیلی ساده تر می فرمان ما باید بگیم این تعبد به امارات غیر علمیه یه ملاک اقوایی درش وجود داره، اقوایی از اون ملاکی که اماره وقتی مخالف با واقع در میاد از دست انسان فوت میشه، در این تعبد به امارات غیر علمیه یک ملاک اقوا، اسم این ملاک اقوا رو میگذارن بقاء شریعت. بنابراین ایشون از این راه وارد میشن. یک نکته ای در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره آمده که مطلب بسیار خوبیه و با اون نکته این مطلب نائینی کلن کنار میره. یعنی مرحوم نائینی آمده بین باب انفتاح و انصداد فرق داشت، با این بیان امام روشن شد بین اینا فرقی وجود نداره، چون انفتاح اگه مقصود این هر نفری بیاد خدمت امام، این هم بر امام مشکل ایجاد میکنه، هم امکان عادیش نیست. اگر تو شهر دیگرش هست، خب این با اون زمان انتظار فرقی وجود نداره و حق هم با امام هست. یعنی اصلا ما وقتی محضور ملاکی رو میایم مطرح میکنیم، بین باب انصداد و باب انصداد فرقی وجود نداره. و این تعبیر رو میخواستم بخونم از کلام مرحوم آقای خویی. میفرماین اذ الانفتاح مجرد و فرض لا واقع له. این مطلب خیلی خوبیه در ذهنتون بسپرید. این که حالا از معالم به ما یاد دادن باب انفتاح باب انصداد، در باب تعبد و امارات غیر علمی فرض انفتاح و انصداد یکیه، فرق نمی کنه. اصلا می فرمان انفتاح یک فرضیست که واقعیتی نداره. چرا؟ برای اینکه خب شما حالا در احکام میرید از امام سوال میکنید، امارات که منحصر به احکام نیست، اماره هم در احکام هم در موضوعات. شما در موضوعات کار میکنید، در موضوعات الان شک میکنید این نجسه یا نه، میرید خدمت امام معصوم سوال میکنید این نجسه یا نه. این که نمیشه در موضوعات دیگه از ائمه معصومین علیهم السلام سوال کرد. حتی میفرمایند این علم به واقع در شبهات موضوعی ممتنع است حتی برای اصحاب امام. اذ لا يمكن الرجوع الى المعصوم في كل مساله و كل شبهه حکمیه و موضوعیه في كل وقت و ساعه. پس اساسا انفتاح یک مجرد فرضه. وقتی مجرد فرض شد دیگه معنا نداره، ما محضور ملاکی رو فقط دیگه منحصر به باب انفتاح. تا اینجا این نتیجه رو میگیریم محضور ملاکی که ابن قدام آمده مطرح کرده بین انصداد و انفتاح داره فرقی وجود نداره. چه فرقی وجود داره؟ در انفتاح چقدرش رو میتونید و چند درصد مردم میتونن از امام سوال کنن؟ چرا مهم نیست؟ نه هم یه نفر ممکنه اشتباه بشنوه، اصلا همه حرفا همینه. نه ببینید دقت بفرمایید، انفتاح یعنی یه کاری طوری باشه خودمون علم پیدا کنیم. شما الان همین الان یه نفر رو بفرستید شهرتون ببینید فلان قضیه اتفاق افتاده یا نه، میاد برای شما میگه، علم پیدا میکنید؟ نه علم پیدا نمیکنید. غالبا ببینید برای اینکه این ممکنه اشتباه شنیده باشه، ممکن است که بعضی از نکات یادش رفته باشه. پس هم خوب پس رو پس اگر سنه آیا شد اگر سنه این اخباری که الان ما داریم همش اخبار آهاده. یکی نه ببینید، یکی فقط باب انفتاح و انصداد برای زراره و محمد ابن مسلم و اینا که هر روز پیش امام بودن برای اونا فرق میکنه. اما حتی اونایی که تو مدینه بودن در یه بخش دیگری از مدینه بودن، شما الان در همین قوم بهترین مثالش همینه، الان هر مسئله ای داری میتونی برید که مرجع تقلید بپرسید؟ اتفاقا گله طلبه های است که آن وقتی میریم در دفتر میپرسیم یه جوابی میشنویم، از یه کسی دیگه و یه جواب دیگه میده، تو رساله یه جوابیه. ها استفتاح حجیت داره، بله همین. برای این مرجع نوشته که اگر مهر من یا دفتر من پایزیزی بود این شرعا برای تو معتبره، اما ایر دیگه نمی کنید که ببینید الان هم همینطوره. اصلا بحث انفتاح و انصداد که از قدیم تو گوش ما خونده شد این همینیست که مرحوم آقای کویی می‌فرمان و برهانش هم بیشتر در کلام امام هست که همه مردم که پانید نمیتونن برای خدمت امام، هم برای امام متعذره هم برای مردم ممکن نیست، اشکالات عزیزه داره. یه درصد محدودی از عدد فرض کنید 100 نفر 200 نفر بگید 500 نفر بگید 1000 نفر، برای همین 1000 نفر مثلا فرض کنید ممکن بوده این، اما بقیه چی؟
استاد همین 1000 نفر یا 500 نفر هم نسبت به اونجایی که اصلا همین 500 نفر هم میگید با هم فرق نمی‌کنه.
چرا؟ ولی ما شارع مگه الان شارع ببینید وقتی شما میاد بحث حجیت خبر واحد رو میکنید شارع داره از اون زمان تا چه زمانی در نظر میگیره؟ بله؟ تا یوم القیامه رو داره در نظر میگیره. میگه من میخوام در شریعتم بگم بینه حجت، خبر واحد حجت، ظاهر کتاب حجت. شارع داره میخواد یک اماره غیر علمی رو ما رو متعبد کنه برای این هم. حالا این نکته بسیار خوبیه. پس ما جنبندیمون این شد محضور ملاکی اختصاص به باب انفتاح نداره. اولا یک بین باب انفتاح و باب انسداد فرقی نیست در ما نهنفی و اساسا باب انفتاح و فرد انفتاح این مجرد یک فرضی هست. حالا شما دنباله مطلب و صلی الله علیه و سلم.